بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز، سروران گرامی، بیننده برنامه عصر ایمان، از اینکه این برنامه خودتون رو انتخاب کردید در شبکه جهانی حضرت ولی عصر. اجل الله تعالی فرجه شریف، بسیار متشکر و سپاسگزارم. امیدوار هستم که هر کجا هستید در زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام ان شاءالله که همیشه بدرخشید. در ایام فاطمیه هستیم. یک بار دیگه من تسلیت عرض میکنم خدمت شما بیننده عزیز از اینکه در این ایام حزن و اندوه شهادت بانوی بزرگ اسلام حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها عزاداری میکنید. ما رو هم در واقع از یاد خودتون نبرید و التماس دعا داریم. برنامه خودمون رو با یاد و نام خدای بزرگ مهربان آغاز کردیم. ان شاءالله تا لحظاتی رو خدمت شما بیننده عزیز خواهیم بود. بشینید پای برنامه و این برنامه رو ببینید. استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عباسی عزیز کارشناس برنامه ما هستن، در استودیو حضور دارن. اجازه بفرمایید باشین سلام علیکی داشته باشیم و از اینکه دعوتمون رو پذیرفتن بسیار تشکر کنیم. استاد، من سلام می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و همینطور عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها و امیدوارم که خدا ما را از عزاداران واقعی حضرت قرار بده. و یک درخواست و توصیه برادرانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز و اون این که ایام پیش رو که ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست، ایام توشه گرفتن از خدمت محضر حضرت زهرا سلام الله علیها هست، ایام عطا کردن و پرداخت کردن حق رسالت نبی مکرم که خدای متعال این حق رو و این مزد رو برای رسالت حضرت بیان کرد و آت ذوالقربی حقه و قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی، که کمترین مودت با اهل بیت علیهم السلام عزاداری در این ایام هست و خدمت کردن به عزاداران حضرت زهرا سلام الله علیها و تلاش به هرچه باشکوه تر برگزار کردن فاطمیه، یکی از اون مواردی که حتما روز قیامت خیلی ها براش حسرت خواهد خورد، همین که اگر می دانستیم که در عزای حضرت زهرا و خدمت به عزاداران و برپایی و اقامه عزا چه چیزی گیر ما میاد، چه عنایتی به ما خواهند کرد، چه عطایی به ما خواهند داد، چه می کردیم و چگونه برخورد می کردیم. و حالا چون یکی از نامهای قیامت میشه یوم الحسره، یعنی روزی که افراد حسرت میخورند، یکی از حسرت‌های بزرگ همین هست که بگم خب حالا دیگران که دارن برنامه برگزار میکنن، دیگران که دارن مراسم میگیرن، دیگران که شرکت میکنن، حالا من اگر 10 دقیقه آخر مجلس روزه‌ای رفتم، همون انتهای مجلس نشستم و دیر رفتم و زود برگشتم، این نفع بردم و فایده بردم. اگر صرفاً شنونده بودم کفایت میکنه، در حالی که اگر بدانیم اون واقعیت مطلب رو که اگر ما رفتیم به سمت قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مودت با اهل بیت که از بالاترین نشانه های مودت با اهل بیت برپایی شعائر فاطمیه سلام الله علیها هست، اون وقت نبی مکرم چه عنایتی به ما خواهد کرد به عنوان صاحب این عزا، که ما معتقدیم صاحب عزای حقیقی عزای فاطمیه وجود نازنین نبی مکرم و امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه هست. و اگر قرار شد اونها عنایت بکنن به ما و اونها دست ما رو بگیرن و اونها بابت وظیفه ای که ما انجام میدهیم، حالا اونها بیان به ما مزدی بدن، چگونه مزدی خواهند داد؟ خوشا به حال اونهایی که این عظمت رو درک میکنن و میدوند و تلاش میکنن و با همه وجود وقت میگذارن برای این عظمت. انشاءالله که خدا به همه ما این توفیق رو بده و به ما این نگاه با معرفت به معارف فاطمیه و شعائر فاطمیه و عظمت فاطمیه رو انشالله عنایت فرماید. خدمت
شما انشالله. خیلی متشکرم. انشالله که به همین صورت باشه در این ایام حزن و اندوه خادم اهل بیت باشیم، خادم حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها باشیم. در گذشته، برنامه‌های گذشته، هفته‌های گذشته ما بحث‌های بسیار زیبایی رو در واقع به اتمام رسوندیم. امشب بحث جدیدی رو خدمت استاد گرانقدر خواهیم بود و سوالاتی که در واقع مطرح می‌کنن در خدمت استاد خواهیم بود و خواهیم پرسید. سوالاتی که بیننده‌های عزیز هم اگر احیانا مد نظرشون هست، دوستان اتاق رژی یا اتاق فرمان برای شما بیننده‌های عزیز زیرنویس می‌کنن. شماره شبکه رو می‌تونید از همین الان هم با موضوعی که امشب مطرح خواهد شد با ما در ارتباط باشید و ارتباط تلفنی برقرار کنیم و اگر هم سوالی در واقع باشه خدمت شما خواهیم بود. استاد عزیز پاسخ سوالات شما رو خواهند داد. امشب می‌خوایم بحثی رو آغاز کنیم در مورد روحانیون هست. استاد، خیلی از مردم و خیلی از آقایون هستن یا در واقع مردم هستن که در مورد منبر خیلی از روحانیون صحبت میکنن، میگن که خیلی از آقایون آخوندها یا روحانیون وقتی منبر میرن در واقع کاسبی رو راه انداختن، با منبر رفتن خودشون یک هزینه ای رو دریافت میکنن و میگن که هزینه این که در واقع دریافت میشه این پول حلال نیست، به این صورت در واقع مطرح شده، و یا در واقع این که یک کسب درآمدی برای خودشون درست کردن روحانیون. چجوری میشه استاد در مورد این قضیه صحبت کرد که بیننده‌های خوب ما که پای برنامه هستن با این سوال در واقع پاسخ سوال رو بشنوند؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین، ثم الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا محافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب، بحثی رو که از این جلسه خدمت بزرگواران هستیم در رابطه با همین سوالی که حضرت عالی بیان فرمودید و به نوعی جریان نو اخباری این مسئله رو به صورت جدی مطرح کردن که اساساً با آوردن روایاتی یا مطالبی اینطور مطرح کردن که این نحوهی که در روحانیت وجود داره که به هر حال بحث منبر رفتن و هزینه‌ای که از افراد گرفته میشه یا هدایایی سلاحایی که از افراد گرفته میشه، اینها حرام بودن اینها و اینکه بایستی شما برید و شغل و کسب و کاری داشته باشید و کسب و کار خاص خودتون رو بیرون داشته باشید و در قصه روحانی بودن به عنوان درآمد وجود نداشته باشه و شما برای به عنوان درآمد در این قصه زندگی شما نخواد از این محل تأمین بشه. خب، اون چیزی که از نظر علمی باید بررسی کنیم، یه وقت ما می‌خوایم احساسی بررسی بکنیم یا مثلا بیایم همینطوری حرف‌هایی رو مطرح بکنیم، خب خیلی راحته هم اون طرفی حرف زدنش که آقا یه نفر بشینه از پیش خودش بگه که آقا نباید، یه نفرم بشینه از پیش خودش بگه باید. اگر ما بخوایم فنی و دقیق بحث بکنیم، باید بیایم بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام و بر اساس تحلیل‌های دقیق این مسئله رو بررسی بکنیم که آیا واقعا اگر کسی منبری بره، کلاسی بره، تدریسی داشته باشه و مبلغی رو دریافت بکنه یا مبلغی رو به او هدیه بدن، آیا این حرام هست؟ آیا این مصداق مستأکل به اهل بیت هستش؟ یعنی پول درآوردن از اهل بیت علیهم السلام هستش که در روایات نهی شده یا خیر؟ برای اینکه این مسئله روشن بشه، اولا ما باید روایات رو بررسی بکنیم، همون روایاتی که چه در رابطه با نهی یا عدم نهی در این رابطه وارد شده، تا برسیم به اینجا که خب حالا اگر بخواد جمعی بین اینها اتفاق بیفته که بگیم آقا درآمد دیگری داشته باشه یک روحانی، بعد کارهای دینی این چنینی رو انجام بده بدون اینکه مبلغی دریافت بکنه، وجه جمع اینا چگونه خواهد بود؟ اونجا نیاز به یک بحث تحلیلی داره.
درست.
بنابراین بینندگان عزیز ما بحث رو گم نکنن، ما یک بحث روایی داریم که میایم آیات روایات اهل بیت علیهم السلام رو در رابطه با این موضوع بررسی میکنیم، چون ماییم و اهل بیت علیهم السلام، ماییم و دین، نمیتونیم از پیش خودمون برای خودمون نظر بدیم بگیم آقا یه چیزی حرام هست یا حلال، درست هست یا غلط. در این موضوعات هم اتفاقی که درسته اینه که مجموع ادله با هم دیگه بررسی بشه
کلی.
اون کاری که نو اخباری ها انجام میدن، میرن یک روایت رو میارن، اون روایت و ترجمه اون روایت بدون اینکه روایت دیگه بررسی بشه، بدون اینکه همون روایت مقصود واقعیش فهمیده بشه،
مشخص بشه،
میان و با همون شروع میکنن یه مطلبی رو بیان کردن، جنجالی درست کردن، حرف و حدیثی درست کردن و کار رو پیش بردن. بنابراین روایات رو ما بررسی میکنیم، استدلال ها، پاسخ ها و غیره رو بررسی میکنیم. مرحله بعد هم تحلیل این که اساساً به چه صورت قابل جمع هستش که کسی با روایات به اصطلاح بره کار دین رو یا آموزش دین و غیره رو داشته باشه و مبلغ بگیره، یا اینکه نه بره شغل دیگه ای داشته باشه و این در کنار کار او باشه برای مسائل آموزشی دینی به تنهایی.
بله.
مرحله اول روایاتی است که نهی از شرط اجرت داره در قبال آموزش دین، یعنی روایاتی رو ما از اهل بیت علیهم السلام داریم که می‌فرماید نباید شخص شرط بگذارد برای اجرت گرفتن در مقابل آموزش دین، که حالا این آموزش دین رو توضیح بیشتر هم باز خواهیم داد. روایتی در تهذیب الاحکام آمده از عبدالرحمن از یوسف ابن جابر قال قال ابو جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام نقل شده که لعن رسول الله صلی الله علیه و آله رجلا احتاج الناس الیه لفقهه فسألهم الرشوه، که مردم به فقه او یعنی به حکم شرعی که او میخواد مطرح بکنه نیازمند هستند و او طلب رشوه کنه. حالا رشوه اینجا به چه معنا هست؟ این خود روایت در تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 224. رشوه در اینجا شیخ انصاری بعد از نقل روایت میفرمایند که فان الظاهر ان المراد بالرشوه المسئوله هو الاجر على الفتوى والقضاء، یعنی طلب به اصطلاح اجرت بکنه بر این که میخوام فتوایی بدم یا قضاوتی بکنم، طلب اجرت برای فتوا یا قضاوت، این کار حرام هست. این رو شیخ انصاری در کتاب القضاء و شهادات صفحه 100 بیان کردن. روایت دیگری هست که علامه مجلسی اعلی الله مقامه شریف در بهار الانوارشون آوردن، روا عن صادق علیه السلام انه قال، از امام صادق نقل شده که من احتاج الناس الیه لیفقههم فی دینهم فیسألهم الاجره کان حقیقا علی الله تعالی ان یدخله نار جهنم، اگر کسی مردم به اون نیازمند هستن تا دینشون رو، اصول و فروع دین رو، آیینشون رو به اونها بفهمونه و یاد بده و او از ایشان اجرت و مزد طلب کنه، خدای متعال بر خدای متعال سزاوار هستش که او را داخل آتش جهنم کنه. پس یک دست از روایات نکوهش شرط گذاشتن بر اخذ اجرت هست که این در خیلی از جاها نه تنها در معارف اهل بیت بلکه در آموزش قرآن به صورت ویژه تر باز به اصطلاح آمده. در کتاب در الفقه المنسوب الی رضا علیه السلام آمده که روا ان ابن عباس فی قوله تعالی اکالون للسحت قال اجرت المعلمین الذين يشارطون في تعليم القرآن، اون بحث حرامخواری در اینجا مطرح شده که اجر تعلیم دهندگان نسبت به قرآن، اگر بخواد قرآن رو آموزش بده طلب بکنه بگه باید این مبلغ رو به ما پرداخت بکنی،
قبل از آموزش.
بله، این در فقه المنسوب الى الامام رضا علیه السلام صفحه 253. و اینجا گفته شده که چنانچه معلم، حالا در تفاسیر این روایت و بیان این روایت، که چنانچه معلم طلب اجرت بکنه، بهره او از آموزش تنها و تنها همون اجرت خواهد بود و ثوابی دیگه برای او نخواهد داشت. در روایت دیگری نقل شده از آقای در کتاب تهذیب الاحکام، محمد ابن حسن صفار، عن عبدالله ابن منبع، عن الحسین ابن علوان، عن عمرو ابن خالد، عن زید ابن علی، عن ابیه، عن آباهی، عن علی علیه السلام، که انه اتاه رجلون فقال یا امیر المؤمنین والله انی احبک لله. کسی آمد نزد امیر المؤمنین، گفت به خدا قسم من شما رو خاطر خدا دوست دارم. حضرت به او فرمودن فقال لو لکنی ابغضک لله، من با شما دشمنم به خاطر خدا. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه لعنک تبغی فی الاذان و تأخذ علی تعلیم القرآن اجرا و سمعت رسول الله یقول من اخذ علی تعلیم القرآن اجرا کان حظه یوم القیامه. گفت به خاطر اینکه تو به اصطلاح بابت اذان طلب اجرت میکنی، تو میخوای اذان بگی طلب اجرت میکنی و برای آموختن قرآن هم مزد طلب میکنی. من از رسول خدا شنیدم که فرمودن هر کس بابت آموزش قرآن اجرت بخواد، نصیبش در روز قیامت همون مبلغی هست که دریافت کرده. علامه هلی در تذکرت الفقهایشون آوردن این روایت که عرض کردیم، باز آدرس رو عرض بکنیم، تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 376. اینا که داریم ما بیان میکنیم، باز ممکنه عده بگن که خب ها همین روایات، ما هم منظورمون همینه، دیدین این روایات فلان. خب اگر کسی بخواد فقاهت داشته باشه، اگر کسی بخواد دین رو بفهمه، باید روایات رو با بیانش و شروحش و با روایات دیگه کنار هم دیگه قرار بده و برداشت بکنه. با یک روایت تنهایی نمیشه تصمیم گرفت. حالا ما اون روایات دیگر که میاریم کاملا روشن میشه. علامه هلی در تذکرت الفقهایشون آوردن که یجوز و اخذ الاجره علی تعلیم الحکم و الاداب و الاشعار، برای تعلیم احکام، آداب، اشعار شخص میتونه اجرت بگیره، اشکالی نداره. و یکره علی تعلیم القرآن، اما نسبت به تعلیم قرآن این مکروه هست.
مکروهه.
و بعد همین روایت رو آوردن، یعنی علامه هلی به همین روایت اشاره کرده که این کسی که آمد و مطرح کرد، یعنی این حرام بودن که یعنی که حضرت منع کردن، منع حمل بر کراهت شده. خب منع بر کراهت شده، چرا منع بر کراهت، حمل بر کراهت شده؟ شاید باز دارین بگن آقا این روایت منع کرده بود، گفت من با تو دشمنم، چم پس چرا میگید حمل بر کراهت؟ حالا دلیلش رو عرض خواهیم کرد. خیلی مطلب داره، خیلی روایات هست، اینا باید جمع بشه. اساساً یه روایتی که نهی هست، کجا این نهی رو ما باید بگیم حرام، کجا این نهی رو باید بگیم کراهت؟ این جمعش حالا باز با توضیحاتی که مفصل‌تر میگیم روشن میشه قضیه. بنابراین این نکوهش نه تنها در مورد کسانیه که شرط اخذ اجرت میکنن برای تبلیغ دین، بلکه افرادی که هدفشون از نقل معارف و احکام دین به دست آوردن دنیا باشد رو هم شامل میشه. یعنی یه نفر تعلیم میده پول میگیره، این نهی شده. یه نفرم از اساساً مواردی رو بیان میکنه یا حدیثی رو بیان میکنه برای اینکه از توش پول در بیاره، یعنی برای اینکه دنیا رو به دست بیاره یه روایتی رو بیان میکنه. یه وقت روایت رو به خاطر خدا بیان میکنه، روایت میره بالای منبر، حرف از خدا میزنه و برای خدا داره این حرف رو میزنه. یه موقعی خدای ناکرده حرفی میزنه که درآمدی کسب بکنه. یعنی الان میخواد مثلا علیه الله میخواد آقا یه مال کسی رو به دست بیاره، تصاحب بکنه، یه چیزی بالای منبر میگه، یه روایتی، یه مطلبی میگه که مجوز بشه براش که بتونه اون مال رو تصاحب بکنه. میخواد از کسی یه پولی بگیره، یه چیزی بالای منبر میگه که خوشایند او باشه، رفته یه حدیثی رو درآورده پیدا کرده که یه جاییش به نفع یه نفری بشه که اون نفر میخواد مبلغی رو این ازش بگیره. میخواد
این
بله این جز این موارده. روایت رو عرض بکنم از کافی شریف. حسین ابن محمد ابن عامر عن معل ابن محمد عن الحسن ابن علی و شاه عن احمد ابن عایز عن ابی خدیجه عن ابی عبدالله علیه السلام و صادق من اراد الحدیث لمنفعت دنیا لم یکن له من الاخرت نصیب. ما داریم این روایت ها رو داریم عرض میکنیم، دو وجه داره، هم مراقبت های یک روحانی، هم مراقبت های یک مبلغ دین که حواسش رو جمع بکنه که خدای ناکرده خودش رو گرفتار نکنه، آخرت خودش رو نابود نکنه، این طرف باید باشه. هم از اون طرف که مرز باید گذاشته شود بین اونجایی که مورد نهی با اونجایی که مورد نهی نیست. نیاد کسی بگه که کلن هر کسی که رفت بالای منبر اگر به اون مبلغی هدیه دادن این هدیه حرام هست، نباید هیچ مبلغی داده بشه، نباید هیچ مبلغی گرفته بشه. اینها با همدیگه خلط شدنش آسیب میزنه، ضرر میزنه، که حالا من نکات رو مفصل عرض خواهم کرد. روایت امام صادق علیه السلام میفرماید خیلی باید مراقبت بکنیم. چه اشکالی داره این روایت ها خونده بشه؟ این روایت ها رو میخونیم، با افتخار میخونیم. میگه معصومین ما علیهم السلام مراقب بودند که اگر کسی مبلغ دین میشود دین رو از بین نبرد، مراقبت هایی داشته باشه که اون تبلیغ دینش ضد تبلیغ نشه. خدا کنه انشاءالله به ما خدای متعال توفیق عمل بده، اهل بیت عنایت بکنن. به حق زهرای مرضیه سلام الله علیها، هر کسی که مبلغ دین هستش مراعات این روایات اهل بیت رو بکنه، مراعات این دستورات دین رو بکنه. من اراد الحدیث لمنفعت دنیا لم یکن له من الاخرت نصیب. اگر کسی حدیثی بخونه به خاطر منفعت دنیایی، یعنی من نگاه کنم الان این حدیثی که میخوام بخونم، روایت که میخوام نقل بکنم، نکنه خدای ناکرده این رو دارم برای یه منفعت دنیایی برای خودم میخونم، میگه اگر این باشه این هیچ نفعی برای آخرت این نداره.
یعنی نیت کنه استاد، درسته؟
بله نیت کنه، یعنی حواسش باشه که خدای ناکرده به خاطر یه منفعت دنیایی یه روایتی نرفتم باشم پیدا کرده باشم که منفعت دنیایی برای من داشته باشه. و من اراده بهی خیر الاخره اعطا الله خیر الدنیا والاخره. خیلی روایتی دو بعدی هم هست دیگه. یه بعد قضیه اینه که خدای نکرده کسی به خاطر دنیا طلبی یه روایتی رو نقل بکنه، این مذمت شدید، میگه هیچ بهره‌ای برای آخرتش نداره، هیچ سودی برای آخرتش نداره. اما اونورم هست دیگه، و من اراده بهی خیر الاخره، اگر به خاطر آخرت، به خاطر اینکه خدایا من این روایت رو برای مردم بیان میکنم، بالای منبر این روایت رو میگم، موجب هدایت مردم بشه، کمک بشه به دینداری مردم، این نیت رو بکنه، به این خاطر داره این روایت رو بیان میکنه، خوشا به سعادت این شخص. اعطاه الله خیر دنیا و آخرت، خدا خیر دنیا و آخرت رو بهش میده. پس یه موقعی نیت تأثیر گذاره، ما داریم نیت خوب و بد رو میگیم، اونی که به نیت تصرف مال مردم، تصرف مال دیگران، رسیدن به یه منفعت دنیای انجام میده، این حظ و بهره از آخرت نداره، این بیچارگی و بدبختیه، زلالت و گمراهیه برای این شخص. این مبلغ دین نیست، این مبلغ دنیای خودش هستش، داره دنیا رو به دست میاره. اما اگر اون نیت آخرت بکنه، خدا خیر دنیا و آخرت رو به اون میده. این یه مسئله است. مسئله بعدی قصه ماجرایی بود که ابتدا نقل کردیم که گرفتن اجرت هست، که حالا اجرت بگیره یا نه، که اون روایت رو عرض کردیم، حالا روایت دیگر رو هم با هم بررسی میکنیم تا روشن
بشه. استاد میتونم یه سوال خدمتتون بپرسم؟
بفرمایید.
یه مقدار مثال بزنید نسبت به این قضیه که یک کسی که میخواد مبلغ دین باشه، یک مطلبی از اهل بیت رو بگه، ممکنه چه فایده‌ای براش داشته باشه؟ شما میفرمایید که نیتش به این باشه که یک فایده‌ای واسه من داشته باشه. یه خورده مثال بزن واسه متوجه بشم این فایده‌اش چی میتونه باشه.
ببین فایده‌اش چی میتونه باشه، شخص بالاخره آدمای مختلفی میان پا منبری او قرار میگیرن. خب اگر یه بخشش ممکنه این باشه که آقا من یه چیزی بگم که این پا منبریای من خوششون بیاد،
عجب،
یه جوری خوششون بیاد که من مورد به اصطلاح مراجعه قرار بگیرم، مورد شهرت قرار بگیرم، کیف بکنن، بگن ما بریم از حرف فلانه، ولو اینکه این حرف حرف غلطی باشه، عجب، حرف اشتباهی باشه. اگه قرار روایت اهل بیت رو، خب اخیراً دیدم کسی آمده یه روایتی رو از یه جایی یه روایتی رو استفاده کرده آورده داره برای مردم مطرح میکنه، برای مخاطبینش مطرح میکنه. حالا مخاطبینش در درجه اول اون برنامه که برگزار کرده کسانی در مثلا خارج از کشور بودن. خب اگر اونجا من میبینم که مخاطبین من در کشورهای غربی مسئله مثلا علیاذ بالله شراب خیلی مطرح هست،
خوب.
خیلی جا افتاده است، اطراف و اکناف افراد که رفت آمد میکنن خب اونا همه دارن استفاده میکنن،
درست.
حالا من اگر اینجا آمدم خیلی محکم سر مسئله شراب موضع گرفتم یا وایسادم، خب این مخاطبین من ممکنه
مثلا بپرن.
حالا من بیام یه چیزی از دین مطرح بکنم، یه چیزی از دین بیارم وسط که این مسئله رو که بگه آقا بله اگر یه جماعتی بودن، این جماعت آمدن دارن فردی برای خودشون، یه نفر داره برای خودش دعا میکنه، عبادت میکنه، خیلی حالی از رفقا و فلان ایناش نمیپرسه، یه جماعتی هم علیاذ بالله مشغول شرابخواری هستن، سر سفره شراب هستن، چون اینا با همن کنار هم هستن، خدا به اینها نظر لطف بیشتر داره، نظر عنایت بیشتر داره تا اون کسی که داره تنهایی عبادت میکنه از دیگران با خبر نیست. بعد اینجا یه ید الله مع الجماعت هم میاره، آقا دست خدا با جماعته، آقا این ید الله مع الجماعه نیست، آقا ید الله مع الجماعه اونایی هم که رفتن درب خانه از زهرا سلام الله علیها رو شکستن، اونا جماعتی بودن، تعدادی بودن. چی ید الله مع الجماعه؟ این چه مدل بیان دین هستش که بگه آقا من کاری به کم خوردن و زیاد خوردن ندارم، و نمیگم آقا ایشون گفته حتما باید، شما مثلا یا تایید کرده که باید این کار انجام بشه، ولی یه مدلی شل بگی یه چیزی رو و یه روایتی رو یه جایی استفاده بکنی که حالا خروجیش این بشه که خب افراد
میخوان استاد گناه بکنن، میرن جمع میشن میگن خب یه ما جمع بشیم یه گناهی بکنیم، خب
بله چون با از حال هم با خبریم، این ارزش از حال هم با خبر بودن میچربه به هر چی که عبادت و دعا و نماز و نیایش و نمیدونم اینا هستش، ولو این که این جمع مدارا مرتکب یه حرام بزرگ میشن. این که در روایات معصومین فرمودن فقیه حد الفقیه یا فقیه کل الفقیه من لم یغنت من رحمت الله، خب یعنی فقیه همه فقیه این هستش که کسی رو ناامید از رحمت خدا نکنه، اما کسی رو جری هم در مقابل خدا نکنه، به کسی امیدواری و لم تؤمن من عذاب الله، از عذاب خدا هم ایمن نکنه یارو رو، نگه که خیلی خوب پس اگر مثلا علیاذ بالله شرابم مصرف کردیم، کم مصرف کردیم شاید اشکال نداشته باشه، اگر شراب مثلا در جمع مصرف کردیم علیاذ بالله اشکال، ببینید این مدل حرف زدن ها اینا آسیب مبلغ دینی هست. ما باید خودمون رو نقد بکنیم، ما باید نقد بکنیم، چرا نقد نکنیم؟ اگر در کلام و بیان یه مبلغ دینی یه طوری هستش که داره ایمنی از عذاب خدا میده به شخص، آقا نه اینجوری نیستش که عذاب الهی، بعد آقا هم بیا توجیه بکنه بگه آقا من منظور من این بوده که این جمع ها داره از بین میره، جمع بشیم گیر ندیم که حالا تو این جمع چه اتفاقی میفته یا فلان مسئله پیش بیاد. خب یعنی چی؟ یعنی ما بگیم آقا جمع بشید ولو اینکه گناه انجام بدید، ولو اینکه هر خب اینکه اگه مجلسی باشه، مجلس خلاف شر، مجلس گناه باشه، این دیگه ارزش پیدا نمیکنه. یه چیزی که من اینجا تو پرانتز عرض بکنم که بسیار بسیار آسیب جدی است، من این چند روز که این مطلب به اصطلاح در واقع این کلیپ از یک سخنرانی مبلغی به اصطلاح در فضای مجازی بود، به یه نکته جدی داشتم فکر میکردم که شاید توی نقدهایی هم که شد خیلی مخفول واقع شد که ای کاش به ایشون برسه و کسانی مانند ایشون، و اون این که یک ظلم بزرگی که از جانب این آقایون اتفاق میفته نسبت به دین و دینداران این هست که ما داریم فضای دینداری رو، زائقه دینداران رو در راتا فهمیدن دین تغییر میدیم و این خیلی خطر بزرگی است. یعنی چه زائقه رو تغییر میدیم؟ یعنی افرادی که میخوان دینداری بکنن قرار هست بیان از ما دین بشنون. نظریه پردازی های همینطوری ما رو قرار نیست بشنون. از ما اشعار این و اون قرار نیست بشنون. از ما بله ممکنه آقا در یه سخنرانی یه دونه شعر هم استفاده بشه به عنوان شاهد مثال، یه مطلب مثلا داستانی هم بیاد به عنوان شاهد مثال. قرار ذائقه آدم ها این باشه که بیان از ما دین رو بشنون، ولو اینکه این بیان این دین یه جاییش یه ناراحتی ایجاد بکنه. مثال میزنم، شما برای اصلاح سر و صورتتون میرید پیش آرایشگر. خب این آرایشگر وقتی میخواد اصلاح بکنه شما رو، یه جایی بالاخره شونش شما رو اذیت میکنه، یه جایی قیچیش به مثلا سر شما خود برخورد میکنه، یه جایی میخواد مثلا تیغی به گردن بزنه مثلا یه مقداری. خب نمیشه که ما بگیم آقا اصلاح بکن ولی هیچ تغییری هم تو ما ایجاد نشه. تو از دین بگو برا ما. اگر امثال این آقا بدون لباس دین، بدون بیان دین که آقا من به عنوان مبلغ دینی دارم عرض میکنم بران، اشکالی نداره آقا بشینیم حافظ خانی داشته باشیم، سعدی خانی داشته باشیم، شعر خانیه. ولی اگه به عنوان مبلغ دین ولو یه شخصی دیندار هست اون سر دنیا، او قرار است بیاد دین رو از شما بگیره و پرسیدن دین گاهی اوقات همراه با تلخیه. یعنی در یک سؤال از دین، عرضه دینداریمون به شخصی که دین شناس هست، ممکنه متوجه بشیم اینجا رو اشتباه میکردیم. اگه قرار همه چی ما رو تایید کنه، حتی احیانا خدای نکرده گناه ما رو یا تایید بکنه یا شلش بکنه، یه مقداری بگه مثلا خب حالا نه گناه هم هست ولی نه اونجوری که شما فکر میکنید، خب این دیگه چیزی از دین باقی نمیمونه. یه ظلم به دین این هستش که ما مبلغ دین باشیم اما حرف دین رو واقعا نزنیم. بله ایرانیان خارج از کشور نیاز به همبستگی دارن، مؤمنینشون نیاز به دور هم بودن دارن، نیاز به باخبر بودن از حال هم دارن. اینا رو 10 روایت براش بگو. اما اینا رو میخواییم بگیم، لازمش این نیستش که بیایم قصه مثلا شراب رو یه جور دیگه در آتواش حرف بزنیم، قصه گناه رو یه جور دیگه در آتواش حرف. این که لازمه این نیستش که شما بگو در با حفظ همه شرایط، با هم بودن و منسجم بودن در یک کشور غریب، یک نفر یه ایرانی هست، یه شیعه امیرالمومنین داره زندگی میکنه، ولو این که این خیلی همه آداب اسلامی رو رعایت نمیکنه. خب تو وظیفه داری اگه همسایت، اگر به اصطلاح هم محلت، هم میهنت، باید بهش رسیدگی بکنی. این منافات نداره با این که حالا شما باید احکام دینی رو هم رعایت بکنی. این خودش یکی از احکام دینیه. اتفاق بدی که اینجا داره رقم میخوره این تغییر ذائقه است. یعنی من به عنوان یه آدم عادی باید حتما یه نفری بشینم پای منبر یه نفری که این یه نفر خیلی شعر بلده بخونه، که این یه نفر حتی بلده رو منبر پیغمبر آواز بخونه. این نقد رو من داشتم، بزرگوار دیگه هم بود که ازشون آواز پخش شده بودش، رو منبر پیغمبرم پخش شده بود ازش آواز، آواز خواندن. بله میرسیم به روزه، روزه میخوانیم، یه موقع یه بیتم شعر رو با حالت آواز، این جزئی به قول معروف از منبر، ولی منبری که گاهی توش یک دونه روایت درست پیدا نمیشه، یه دونه مطلب صحیح پیدا نمیشه، اگرم داره روایت پیدا میشه روایت داره برش میخوره یه تیکش، یعنی یه روایتی داره برش میخوره و یه معنای دیگه ازش استفاده میشه. آقا تو صحبت ایشون ید الله مع الجماعه رو کی فهمید که معنی واقعیش چیه؟ ید الله مع الجماعه یعنی جماعت هر کاری که کردن، هر اتفاق بدی هم رقم زدن، هر گناهی هم کردن، خدا دستش با جماعته. یه نفر باشه کارش درست باشه، نمازخون و فلان و اینها باشه، اینا چیزایی که ایشون تو روایات اخلاقی هم میگه کار کرده، واقعا کار نکرده، تو روایات اخلاقی هم باز نیاز به جمع بین روایات داره. این ذائقه مردم رو تغییر دادن، این ظلم به اهل بیته، این میشه مستکل به اهل بیت، به اسم پیغمبر، به اسم اهل بیت، بالا منبر پیغمبر با عمامه پیغمبر بیای حرفای دیگه بزنی. زیاد داره میشه از این تعدادا نقد بکنیم، بگیم این نقد تلخه، برای من ناگواره، اشهد بالله ناگواره که من بخوام این نقد بکنم، اینجا نقد بکنم، اینطوری بیان بکنم، ولی تا نقد نشه اصلاح اتفاق نمیفته. آقا باید تفکیک وجود داشته باشه بین گعده دوستانه و رفاقتی احسان. که در شعر میخونیم، جوک میگیم، صحبت میکنیم، نمیدونم احوال پرسی میکنیم، با اون جایی که به عنوان امر دین داریم دین خدا رو داریم تبلیغ میکنیم. بله، حالا این مبلغ دین خدا با دو نفرم نشسته، دو تا صحبت دوستانه میکنن، دو تا شوخی هم با هم دیگه میکنن، اما دیگه اونجاها نمیگه که آقا من این شوخی که دارم میکنم اگر یه شوخی خیلی خوبی هم نیست، این به عنوان امر دین دارم من این کارو انجام میدم. یعنی بیاد توجیه این کار که آقا نه، من به عنوان امر دین دارم این کارو انجام میدم. این خیلی بده. اون وقت یه فرد گاهی اوقات اندیشمنده، گاهی اوقات باسواده، گاهی اوقات حرف دین رو خوب فهمیده و حتی خوب هم میتونه بیان بکنه، اون وقت این آقا کسی بهش مراجعه نمیکنه. میگه چرا مراجعه نمیکنی؟ 100 تا 500 تا 1000 تا جوون مراجعه میکنن پای منبر فلانی، اما پای منبر ایشون مراجعه نمیکنن با این سوادی که داره. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون بلد نیستش بالای منبر مثلا آواز بخونه. ایشون چند هزار بیت شعر از فلان 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 شاعر حفظ نیست شعر بخونه. این خیلی آفت بدیه. قرار نبوده که مبلغ دین حتما بتونه بازیگر خوبی باشه، حتما بتونه شاعر خوبی باشه، خواننده خوبی باشه، حتما بتونه دستگاه‌های نمیدونم موسیقیایی رو خوب بلد باشه. این که یه نفر با لباس پیغمبر میگه من میخوام تو فضای مجازی فعالیت بکنم، میخواد یه مقداری فالوور داشته باشه، میاد میگه اتفاقا من فلان موسیقی رو هم گوش میدم، خیلی هم عالی، میاد اونجاها مطرح میکنه که آقا نظر دین نمیدونم این هست و آن هست، از اشعار نظر دین رو در میاره. آقا اشعار نظر دین نیست، نظر دین آیات قرآن و روایاته. این آقا گفت اونی که 2 دقیقه کلیپ منو، 1 دقیقه و نیم کلیپ منو گرفته، نمیدونم گلایه کرده بود که آقا این 1 دقیقه و نیم کلیپ که نیست که، همه کلیپ 33 دقیقه ایشون صحبت کرده، کل شما رفتم گوش کردم. خب همش همینه. چی گفتی شما که توضیح این حرفت باشه که ما بعد یا دیگران این همه افرادی که بعد نظرشون منفیه بعد برداشت کردن؟ شما ندارید مطلبی توی این 33 دقیقه که توضیح بده این رو. اگه شما قراره که یک مرتبه نیم ساعت، 1 ساعت، چندین پست ایشون همینه، آقا بحث شعر و شعرخوانی و فلان است، اگه قراره همش بحث شعرخوانی باشه که قبلا ما دیده بودیم حتی ایشون توی بعضی از اماکن مقدسه و متبرکه همش، آقا 1 ساعت اگه قرار سخنرانی بکنی 1 ساعت، چرا 50 دقیقه شعره؟ خب آیا واقعا این مدلی؟ و اون وقت ذائقه طوری تغییر بکنه که جوان احساس بکنه که آقا اگه میخواد دین رو بگیره باید انتخاب بکنه بین این آقا که همش داره شعر میخونه یا اون آقایی که بالای منبر آوازم میخونه با اون کسی که اینا رو انجام نمیده، اصل دین و لب به لباب دین رو داره بهش توضیح میده. میگه خب دیگه حالا این که چی میکنه، خب حالا من ذائقم با شعر که بیشتر جور دستش، ذائقم با خواندنم که بیشتر هستش، خب برم مثلا پای منبر فلانی بشینم. این میشه ظلم نسبت به آنچه که به عنوان دین داره مطرح میشه. این یه درد دلی. اگر صحبتی هم داره، ما حرفی نداریم، صحبت بیان بکنن، بیان رو آنتن ما، مطلبی دارن بیان بکنن. این روند اشتباهیه
و نادرست.
بله، روایت رو عرض کردیم
استاد. بله بفرمایید. یک استراحت کوتاه بگیریم. باش. استاد بسیار زیبا صحبت میکنن. بیننده عزیز، اصل مطلب اینه که نیت انسان درست باشه. هر کسی که میخواد مبلغ دین باشه، کلام استاد اینه که فرقی نمیکنه چه کسی بیاد کلام اهل بیت رو بیاد روی منبر برای مردم بگه، و اینکه حالا ترفندای خاص خودش رو داره، یه کسی خیلی زیبا صحبت میگه، یه کسی زیبا بیان میکنه کلام اهل بیت رو، ولی طرف نیتش این باشه که خودش رو بیاره بالا، که جمع به فرض مثال بیا طرف، حالا کلیپی که توی فضای مجازی در واقع پخش شده، خیلی از عزیزان و مردم ما دیدن، اینکه بیاد بگه که یک جمعی اگر در حال خوردن مشروب باشن خدای بزرگ بیشتر عنایت میکنه به این جمع، این واقعا خیلی عجیبه. خودم این کلیپ رو دیدم، خیلی متحیر موندم و برای من جالب بود که استاد بسیار زیبا پاسخ دادن. نیت انسان باید درست باشه، نیت ما باید اهل بیتی باشه، نیت ما باید، هدف نیت ما مشخص باشه که اگر کلامی رو روی منبر داریم در واقع برای مردم میگیم، بایستی به هدف مشخص برسه، نه اینکه خودنمایی بکنم و به هر قیمتی شده باشه به قول استاد بیام تو اینستاگرام فالوور جمع کنم، هر جوری که دلم بخواد در واقع صحبت کنم. در واقع تو جامعه ما دیدیم خیلی از مردم هستن که هر حرفی رو دلشون بخواد میگن، کلام اهل بیت رو وارونه میگن و به گوش مردم میرسه. دو تا آدم ساده هم که پای برنامه هستن، پای اینستاگرام میچرخن، وقتی میبینن میگن بله دیگه دین درسته و همون هم در واقع میان پای صحبتای اونها میشینن و یک راه گمراهی رو در واقع بر خودشون انتخاب میکنن. میان برنامه کوتاهی رو با هم ببینیم، برگردیم ادامه برنامه خدمتتون خواهیم بود. بفرمایید.
اینکه از انحناق آبی تمام آسمان پا به صحن تلخ این کوچه گذاشت، او قلب مصطفی است، تمام علی، او تمام علیست، و این که روبروست، روبروی نگاه نازنین پروردگار، تمام خناس است در یک دست، دست مست یک نامرد، و انگار دورتر شیطان بر قله غرور لبخند میزند.
اشک غرمت چشمای من میلرزه، دست مادر تو دستای من میلرزه، آخ دست مادر تو دستای من میلرزه، خدایا کمکم کن مادرم رو، برسونم در خونه زمین رو، روی دیوار، روی چادر، روی مجر پر خونه، وای آسمون بارون شده، وای آب دریا خون شده، وای خدا هم گریون شده،
خب بیننده عزیز با ادامه برنامه عصر ایمان خدمت شما هستیم و همراه شما هستیم. ان شاءالله تا پایان برنامه این برنامه رو نگاه کنید. دوستان عزیز در اتاق فرمان زیرنویس میکنن شماره تلفن شبکه رو محبت کنید، سوالاتی که براتون در واقع ایجاد میشه رو با ما تماس بگیرید. دوست داریم صدای گرمتون رو بشنویم، از هر کجا هستید صداتون در واقع با نام خودتون از این شبکه پخش میشه. در خدمت استاد گرانقدر جناب آقای عباسی عزیز هستیم. بحث بسیار زیبایی رو آغاز کردیم نسبت به نیت کردن، نسبت به روحانیونی که در واقع منبر میرن و صحبت میکنن و گروهی هستن که میگن که وقتی منبری ایجاد میشه روحانی صحبت میکنه، خب هزینه که در واقع دریافت میکنه این هزینه حرام هست. استاد پاسخ بسیار زیبایی رو دادن و رسیدیم به اینجا که در واقع اگر شرط منبر رفتن و شرط تبلیغ دین اسلام به این باشه که اجرتی دریافت کنم ایراد داره و ادامه صحبت رو خدمت استاد خواهیم بود. استاد در خدمتتون.
بله، دسته اول روایاتی که ما بررسی کردیم روایاتی بود که نهی از اخذ اجرت و شرط اجرت بود از افراد، چه اون وقتی که فقط نیتش ایراد داشته باشه، یعنی بیاد یه جوری روایت رو بگه، ممکنه این شخص پولم نگیره ولی یه جوری یه روایتی رو میگه که یه نفعی برای خودش داشته باشه، منفعتی برای خودش داشته باشه، نهی کردن. اگر نه، مطلب درست هم داره میگه، خدایی داره میگه، ولی شرط بکنه برای گرفتن مبلغ اخذ اجرت، این هم به اصطلاح اشکال داره. این یک دسته از روایات. دسته دیگه از روایات جواز اخذ هدیه هستش از سمت مبلغ و مروج دین، اشکالی نداره، یا حتی معلم، یعنی اگر کسی به او هدیه داد مانعی نداره، مردم میتونن به خاطر زحمتی که او کشیده، چه رفت آمدش به اون جایی کسی ازش، آقا مثلا یه نفر میخواد یه احکام حکم شرعی ها یک نفر بپرسه، خب این باید بره از او عالم بپرسه، ولی الان او دعوت کرده آورده این عالم رو یه جای دیگه از شهر یا یه شهر دیگری، خب این هزینه این رفت و آمد او رو میپردازه یا مثلا هدیهی به او میده، این اشکالی نداره. اینا که ما داریم میگیم، نمیخوایم در واقع میخوایم داریم بررسی میکنیم، نمیخوایم بیایم فتوا بدیم یا بیایم حل بکنیم یه ماجرایی رو، صرفا بگیم بله پس بر این اساس همه چی درسته، همه چی خوبه و هیچ اشکالی وجود نداره. اونجایی که نقد بود، این نقد رو وارد کردیم و بیان کردیم. دسته اول روایات اون بود، دسته دوم این هست، این رو هم کنارش ما باید ببینیم. در معانی الاخبار روایت آمده از اعظم خدمت و ان حمزه ابن حمران قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام یقول من استعکل به علمهی افتقره. میگه از امام صادق شنیدن که میفهمونن که هر که از راه علمش نان بخوره مستمن میشه. بعد من جا خوردم از کلام حضرت، هر که از راه علمش نان بخوره مستمن میشه. بعد سوال کردم مثلا حضرت که جوئل تو فداک ان فی شیعتک و موالیک قوما یتحملون علومکم و یبثونها فی شیعتکم فلا یعدمون علی ذلک منهم البر و الصله و الاکرام. فدای شما بشم، عده‌ای از شیعیان شما هستن، اینا زحمت کشیدن، دانش شما رو فرا گرفتن، رفتن علم کسب کردن، سالها وقت گذاشتن، علوم شما رو فرا گرفتن، میان این علوم رو بین شیعیان شما منتشر میکنن.
درست.
اینجا میره صحبت میکنه، اونجا میره صحبت میکنه، جلسه میذاره، برنامه میذاره، نمیدونم سخنرانی میذاره، در مقابل از نیکی و انعام و هدایای اونها بی بهره نمیمونن. وقتی میره میزبانی، او روزه رو داره برقرار میکنه، مراسم رو داره برقرار میکنه، او هدیه‌ای به این شخص میده، انعامی به او میده. خب اگه قرار شما این که شما میگید، یعنی علم رو فرا گرفت، حالا داره میره منتشر بکنه، این شخص مستعکل به علم هستش و به اصطلاح این شخص، این روایت رو خیلی خیلی توجه کنم بینندگان عزیزمون، یعنی این نوع اخباری هایی که ما حرف ما در واقع مقابل صحبت یا ناراحتی یا دلسوزی یا هر چی که بعضی از عموم مردم عزیزمون میگن نیست، بحثمون نوع اخباری هاست، اونهایی که آمدن تبری برداشتن که ریشه دینو بزنن. ریشه دینو با چی بزنن؟ آقا اتهام زدن، خراب کردن همه اهل علم. توجهی روایت میارن که میگن آقا اینا همشون مستعکل به علم هستن، مستعکل به اهل بیت هستن، اینا همشون دارن از اهل بیت نون میخورن، پس همشون حروم خور هستن علی عزو بالله. جوابش امام معصوم داره میده. راوی میگه من سوال کردم یا ابن رسول الله، شما گفتید مستعکل به علم، مستعکل به اهل بیت، مستعکل به علم، این شخص چیه؟ هیچ حظ و بهره از قیامت نداره، از آخرت نداره، فقیر خواهد شد، چه خواهد شد، بدبخت خواهد شد. عده‌ای هستن میرن زحمت میکشن، درس میخونن، کار علمی میکنن، بعد میان علوم شما رو منتشر میکنن در بین جامعه، و اینا علی القاعده از خب به اصطلاح هدیه مردم و انعام مردم و اکرام مردم بی نصیب نخواهند بود. رفته مثلا منبر، از منبر میاد پایین، میاد مثلا غذایی که توی هیئت مثلا میخواستن بدن به ایشون مثلا یه ظرف بیشتر میدن، داره ایشون میره مثلا منزل برای خانواده‌اش هم میدن. خب این اکرام کردن منبری و سخنران هستش. اگه بخواد این روایت باشه چه اشکالی داره؟ درست. حضرت فرمودن که پاسخ دادن که فقال علیه السلام لیس اولائک به مستأکلین، اینها رو بهشون نمیگن مستأکل به اهل بیت، مستأکل به علم که افتقر بیچاره میشه، چه میشه چه میشه آخرت نداره. انما المستأکل به علمی الذی یفتی به غیر علم ولا هدا من الله عز و جل لیبتل به الحقوق تمعن فی حطام دنیا. میگه مستأکلی که مورد نهی ما هست، یعنی اون روایت بالام در واقع همین میشه، مستأکلی که مورد نهی ما هست که این بیچاره میشه، بدبخت میشه، فقیر میشه، آخرت نداره، چه نداره، اونیه که میاد فتوا میده بدون علم. یه عمامه رو سرش گذاشته، چند سباهی درس خونده، اما الان که میخواد حرف دین بزنه حرف دین رو نمیزنه، به غیر علم و به غیر ولا هدا من الله عز و جل، بدون هدایت از جانب خدای متعال حرف قرآن رو برای مردم نمیاد بزنه، حرف اهل بیت رو نمیاد برای مردم بزنه، حرف دیگران رو میاد برای مردم میزنه، ذائقه مردم رو در نظر میگیره، مردم الان از چی خوششون میاد از چی بدشون میاد، در حالی که باید ببینیم آقا خدا از چی خوشش میاد از چی بدش میاد، اهل بیت فرمودن چی باشه چی نباشه. میگه این شخص که لیبتل به الحقوق طمعاً فی حطام الدنیا، فتوایی میده، نظری بیان میکنه که حقوق عده‌ای رو پایمال میکنه به امید چی؟ به امید رسیدن به مال اندک دنیا. یه جایی الان میبینه آقا رفته تو این شهر، تو این روستا رفته تبلیغ، دو تا گروه اومدن پیششون در حال نزاع هستن، میگن هر چی حاج آقا بگه، هر چی ایشون بگه، حرف آخر بذارید ایشون بزنه. اونجا اگر خدای ناکرده نگاه کرد کدوم طرف وضع مالیشون بهتره، بعدن میان بابت تشکر کردن فلان قدر مبلغ پرداخت میکنن، آمد حکم خدا رو جابجا کرد، یه جوری بیان کرد که حق یه عده ضایع شد و پایمال شد ناحق، و اون طرف به اصطلاح رفت سمت اون طرف، اون به ناحق مطلبی رو گرفت. چرا؟ چون این سمتی که ناحق بود جز اینها مثلا کت خدای ده بود، پولدار محله بود، فرماندار این شهر بود، حق رو نگفت، از حق فاصله گرفت، رفت سمت ناحق به خاطر اندکی دنیا. حالا اندکی دنیا یا پوله یا مقامه یا جایگاهه. من اگه الان حرف حق رو بزنم اینجا دیگه نمیذارم من سخنرانی برم، اینجا نمیذارم من راه برم رفت آمد بکنم.
خب اگه تهدید بشه چی؟
بله؟
ترس و تهدید بشه، تهدید بکنن طرف بترسه.
خب این نباید، نباید حکم بده، نمیشه حکم باطل بده که. میبینه آقا اگه دو طرف میگه خب من واقعا صلاحیت ندارم، برید به دادگاه مراجعه بکنید. این که بیاد حق یه عده رو ضایع بکنه در جایی که بهش مراجعه شده، اگر میبینه بخواد حق رو رعایت بکنه کلن همه چیز نابود میشه، مثلا زندگیش به مخاطره میفته، حیاتش هم به مخاطره میفته، نباید حکم کنه. این مجوز حکم به باطل که نمیشه.
درست.
حضرت فرمودن مستأکل به علم، اینو خوب گوش بدن، دوباره دارم تکرار میکنم، سه باره میخوام تکرار بکنم که آقا اون کسی که میاد تو فضای مجازی روایت میزنه، میگه اگر کسی 1000 تومانی بابت چیز بهش هدیه دادن دریافت کردش، این مستأکل به اهل بیت هست، مستأکل به علم هست. این روایت امام صادق علیه السلام جوابشه که راوی اصرار داره بر این که آقا واقعیت جامعه اینه، وقتی میان فضائل شما رو بیان میکنن، روایات شما رو بیان میکنن، دین رو برای مردم بیان میکنن، اینها اکرام میشن، اطعام میشن، مبلغی بهشون پرداخت میشه، کمکی به زندگی اونها میشه، اینا واقعا مستأکل به علمن، مستأکل به اهل بیتن. حضرت فرمودن نه، لیس اولئک به مستأکلین، اینا مستأکل نیستن، مستأکل کسیه که یفتی به غیر علم ولا هدا من الله عز و جل، همینجوری رو هوا حرف بزنه. آقا نمیشه دین خدا رو همینطوری با به اصطلاح مثال و داستان اونی که به ذهنم بیاد، با قیاساتی که قیاسات مثل قیاسات ابو حنیفه و اینها باشه نمیشه دین خدا رو برای مردم بیان کرد. که بیایم همینجوری قیاس بکنیم بگیم آقا چون فلان جا فلان روایت آمده، بعد پس در نتیجه این جماعتی که در بر سر سفره مثلا شراب نشستن عیاذ بالله نمیدونم اولویت پیدا بکنن، این چه قیاسیه؟ اینا میشه قیاسای باطل، قیاسایی که امام صادق فرمودن که لا تقص اول من قاص هو ابلیس، این قیاسای شیطانیه. خب اگر خدا اینا کرده کسی بدون علم، ممکنه یه نفری تعمدی هم نداره اما علم لازم رو نداره، چرا علم لازم رو نداری؟ میگه من به عنوان نماینده دین دارم سخن میگم برای شما، چجوری به عنوان نماینده دین اینقدر راحت جرأت میکنی که ایمنی ببخشی به کسی از عذاب الهی؟ فقیه حتی الفقیه من لم یغنت من رحمت الله ولا یؤمن من عذاب الله، ایمن نکن از عذاب خدا. که آقا بله حالا نمیگیم کم بخور، نمیگیم زیاد بخور، الاعوذ بالله، نمیگیم این کارو بکن، نمیگیم اون کارو نکن، نه، جوری نباید باشه که شخص احساس بکنه که خیلی ها این احساسو کردن با بعضی از عبارات، با بعضی از سخنرانی های تو فضای مجازی خیلی ها دارن این احساسا رو میکنن که آقا بعضی روحانی ها خدای ناکرده نشه مانند بعضی از روحانیت مسیحیت که اونقدر کوتاه اومدن برای اینکه بگن آقا فعلا اینا دین داشته باشن، هیچی هم نداشتن، اینم انجام نده، اینم انجام، اینم نمیخواد، شریعت رو در مسیحیت کنار گذاشتن، آقا تعداد دیندارا زیاد باشه شریعت هم انجام ندن، در مسیحیت این اتفاق افتاد، فلان اتفاق. الان کلیساهایی که بعضی از کلیساهایی در اروپا هستن که اینها مجوز رسمی برای ازدواج همجنس فراهم کردن. خب اینه یعنی واقعا دین خدا رو انقدر شلش کنیم، پیش مهرش رو باز کنیم که دیگه تهش هیچی نمونه، همه چیز بشه اخلاقی. میگه تو روزه بگیری خوبه، کار خوبیه، بعد شما بری، من رفتم دیگه، من سوریه رفتم، لبنان هنگام ماه رمضان بر مسیحی ها یه تایمی هستش که روزه میگیرن، رفته میبینیم آقا 10 تا 20 تا مثلا پیرمرد داخل کلیسا، میگه آقا اینا چی؟ میگه هیچی، اینا بعد از افطاره، بعد از روزه است آمدن مثلا کلیسا عبادت کنن. بعد میگیم که خب چی واجبه؟ می نه اینا دوست داشتن روزه گرفتن، بقیه هم دوست ندارن نمیگه. همه چی دوست داری نماز بخون، دوست نداری نخون، که دیگه دین نیست که همه چی رو تو واگذار میکنی میگی آقا هر کاری دوست، همش اخلاقیه. اگه حسشو داری نماز، حسشو داری روزه، حسشو داری چه هر کدومش رو، همه چی، یعنی اینقدر چی کردن که دیگه هیچی از دین باقی نموند. یعنی الان یه مسیحی میتونه مسیحی باشه هیچ تفاوتی با یه بودایی نداشته باشه، الا اینکه این عقیده به عیسی مسیح داره، او نداره، هیچی دیگه نداشته باشه، هیچ مشخصه دیگه نداشته باشه، نه هیچ ساعتی در کل هفته کلیسا لازم باشه بره، نه هیچ کار خاصی بخواد انجام بده، صرفا تو قلبش بگه عیسی مسیح رو قبول دارم، این بشه مسیحی و تمام.
این پایبند قوانین دین خودش نیست استاد؟
نه دیگه، یعنی اصلا قوانین رو انقدر به عنوان مجری دین انقدر کلیسا گفت که اشکال نداره، تو هیچ پایبندی نداشته باش، همین که مسیحی باشی کافیه،
شرطش فقط
مسیحی. ما میگیم نمیتونیم ما این کار رو انجام بدیم، ما اجازه نداریم دین خدا رو یه جوری ارائه بدیم که به هیچ کی تو این عالم بر نخوره، به هیچ کس تو این عالم بر نخوره، هیچ کس ناراحت نشه، هیچ کس هم تلاش نکنه اصلاح کنه خودشو. ما که نمیگیم آقا شما مایوس کن، بگو آقا نمیدونم تو بدبختی، بیچاره، گناهکاری، نمیدونم فلانی، عذاب خدا الان برات نازل میشه فلان، ما میگیم نه، امید بهش بده که رحمت خدا هست، ولی تلاش کن اصلاحش بکنی، نه که بیای پیش و مهره دینو باز بکنی که آقا دین نه، حالا میشه هیچ کدوم از اینا نباشه، ولی تو هم مسلمون باشی، مسلمون خوبی هم هستی، هیچ مشکلی هم وجود نداره، همه چی خوبه، چقدر دنیا آرومه، چقدر همتون مسلمانای خوبی هستید، به همه بگیم گل و بلبل، همه چی بگیم حله. نه، اونجایی که دین خدا هستش میگم، یه جایی برای خودم گفتنش سخته، یه جایی شنیدنش برای عزیزی سخته، یه نفر ممکنه شما یه حکم خدا رو بهش بگی متوجه بشه آقا با شنیدن این حکم خدا مثلا 10 سال وضوش اشکال داشته، خب این کار سخت، کار آسونیه؟ نه، کار سختیه، به خدا سخته، من بگم حکم خدا رو بهش که اون متوجه بشه برای من سخته، برای اونم که میشنوه سخته، ولی من به اندازه 10 سال نماز رو دوباره قضا کردن اگه الان به زحمت بدم قیامتش رو راحت کردم، اگه او بره دنبال اصلاح این 10 سال قیامتشو یه نفر داره اشتا میگه آقا از قم حرکت کرده میخواسته بره مشهد الان داره اشتباهی میره سمت شیراز، من دم اصفهان میبینمش، میپرسه، من بهش میگم گناه داره این همه راه اومده، خب این همه راه اومده بذارم 500 کیلومتر دیگه هم بره راهشو درست نکنم، خب الان میگه احسن راهشو ادامه میده، بعدن میفهمه که من نگفتم راه درستو بهش، میگه من که پرسیدم ازش، آخه پیش من به عنوان عالم دین که نیامد که من باش گل و بلبل، او اگه بخواد بشینه حرف بزنه خب آدم هست براش باش حرف بزنه، اگه قراره که تو مجلس عیش و نوش شرکت بکنه مطمئنا کسایی هستن که از من آخون بیشتر به درد عیش و نوش او میخورن، اگه بخواد آوازم بشنوه انقدر استاد آواز هستن صد پله از من آخون بهتر بلدن آواز بخونن، اون نیمده با من آخون صحبت بکنه که من برای او آواز بخونم، من برای او شعر بخونم، من برای او گپ و گفت مثلا ساده داشته باشم، اصلا واسه اینا نیمده سراغ من، ما داریم این کار رو میکنیم فهم کنیم مثل که یه موقع ما میدیدیم که مثلا صدا و سیما شبکه جامع جمع که مثلا برای خارج از کشوره اونجا یه مقداری مثلا دوز موسیقی رو میده بالا، نمیدونم مثلا یه ذره مثلا حجاباش شلتره یه خود چی، بعد ایرانیای خارج از کشور اتفاقا معترض بودن، میگفتن آقا ما این چیزا رو اینجا داریم آخرشو داریم، تو یه خورده موسیقی تو زیاد بکنی به قول معروف ما خیلی مثلا این نیست که بگیم خیلی خوب دیگه به خاطر موسیقیش بریم ببینیمش، ما میخوایم حرف دین رو بیایم از شما بشنویم، شما هی سعی میکنید دوز موسیقی رو ببرید بالا، نمیدونم حجابه رو یه خود شلش کنید، بابا بعد حجاب ترین آدم رو اینجا ما داریم، شما خودتون باشید، شما نمیخواد به اینا نزدیک بشید، شما نمیخواد نمیدونم اون موسیقی که شما فکر میکنی که الان دیگه لطف کردی به من موسیقیشو بیشتر کردی، هزار پله بالاتر از اون انواع اقسامشو ما داریم اینجاها، ما دینو از شما میخوام، مگه شبکه قبلا ولایت بودیم الان ولیعصر مثلا دکور مثلا خیلی عجیب و غریبی داره که مثلا بیننده داشته باشه، بیننده داره، بیننده به خاطر دکور اینجا میاد، قبلا اون همه بیننده خارج از کشور برای دکور می اومدن، برای مثلا تصویر زیبا می اومدن، برای مثلا اینا که هست اون طرف که بزنن 100 تا 1000 تا شبکه ماهواره‌ای 1000 تا دکور و استودیو و فلان و بهمان می اومدن، چون گفتن آقا ما اتفاقا میخوایم دین رو همون جوری که هست بگیریم، کسی ای بر نداره دین رو بزک کنه واسه ما، گوشهشو بزنه این طرف اون طرفشو بزنه که نکنه یه موقع به ما بر بخوره، آقا دین رو بگید، اگه روابط نامحرم با نامحرم میخواهید بگید درست بگید، این قاعده روابط با نامحرمه، روشن بگید برای ما، چرا به ما که میرسه مثلا میگید حالا ببینید در حال، بابا حالا ببینید در حال چیه، حکم خدا رو بگو، او بدونه که چقدرشو داره عمل میکنه، چقدرشو میتونه آینده عمل بکنه، بره دنبال عمل کردن، نه دنبال این باشیم که بگیم حالا یه جوری بگیم که ناراحت هم نشن دیگه، نمیگم این به معنی نیستش که ما بد حرف بزنیم، ما این روشن باشه قضیه، به معنی که آقا ما دین اون چیزی که هستش، یه نفری که داره تو کانادا زندگی میکنه، توی آلمان زندگی میکنه، تو اتریش زندگی میکنه، اونم اگر میخواد دینداری واقعی انجام بده فرقی نداره با جاهای دیگه، بله اقتضائات شرایط دور و برش نمیدونم فلان اینا یه چیزای احکام خاصی جاهایی داره، ولی اصل دینداریش فرق نداره، ما اصل دینداری رو واضح و شفاف بگیم، این ملاحظات اشتباه رو انجام ندیم که خدای ناکرده بشه آقا فتوای بغیر علم، فتوای بغیر اذن از جانب خدای متعال، آقا خدا باید اجازه به ما داده باشه من اجازه دارم 10% از این دین رو شلش کنم که این آقا بهش بر نخوره، ناراحت نشه، ول نکنه بره بگه او چه دین سختی، مسیحیت آسونتره، خب آقا بره اگه واقعا کسی دنبال آسونی بودایی بشه از مسیحیت هم آسونتره، کلن بیدین بشه از همش آسونتره، اصلا قصه ما قرار نبوده که بگیم آسون یا نمیدونم سخت یا نمیدونم فلان، بعضی ها میان دنبال میگم آقا خب ما بریم یه مرجعی پیدا کنیم مثلا یه مرجع آسون بگیره، یه مرجع سخت میگیره، آقا این آسون و سخت چه قصه ایه؟ قرار نبوده که ما ملاکمون آسونی و سختی باشه، ولی اگر کسی فهمید آقا حقه، ولی اینکه مسیر سختی، آقا یه نفر میگه آقا به نظر من الان من باید فوق تخصص مغز و اعصاب بشم، این درسته، فوق تعصب مغز اعصاب شدن درسته. خب آسونه فوق تعصب مغز اعصاب شدن؟ خیلی سخته. مراحل علمیش خیلی سخته طی کردن. خب اینو میشه بهش بگیم که آقا شما خب میتونی آقا این مرحله رو طی نکنی، بری مثلا یه سوپرمارکت بزنی، سرمایه داری بزنی، درآمدت هم از اون بیشتر میشه، یه دونه هایپرمارکت بزرگ بزن، نه اصلا دلال دلار بشو، خیلی آسون تر از اونه. یعنی قرار نیستش که ملاک آسونی باشه، یه فضائلی هست، یه جایگاهی هست، یه مقام. وقتی که ما تو مسائل دنیایی میگن بهش آقا شما فوق تخصص مغز بشی، آخرش درآمدت از اینی که دلال بازار بورس نمیدونم دلال دلار هستش بازم کمتره، یه باشه اون داره خدمت به بشریت میکنه، اون داره خدمت به جامعه میکنه، جایگاه اجتماعیش خیلی متفاوته با اینه، اینا رو داره متوجه میشه، یه حساب و کتابایی وجود داره. صرفا این که بگیم آقا ما دین نکنه فکر کنن دین سخت، نه باید بگیم آقا دین سختی هم داره،
بله.
دین همش آسونی نیست، اما این سختی که توسط دین به شما بار میشه، متحمل میشه شما، این یه راحتی رو در پی داره، راحتی آخرت رو در پی داره، تو همین دنیا یه راحتی های در پی داره، مثل حجاب خانوم ها که وقتی که حجاب رو رعایت میکنن یه امنیت خاصی پیدا میکنه جامعه، یعنی دیگه آسوده خاطر به اصطلاح جایی میخواد بره، مسافرت میخواد بره، بیرون میخواد بره، دیگه همش به خاطر این مو قضاوت نمیشه، به خاطر اون چهره قضاوت نمیشه و در معرض خطرم قرار نمیگیره که کسی بخواد یه تعرضی پیدا بکنه.
بسیار عالی استاد. یک میان برنامه کوتاهی رو ببینیم. جوانای عزیزی که پای برنامه هستین، جدا خیلی مراقب باشیم. اگر دین اسلام رو به عنوان دین خودمون قبول داریم، از اسمش مشخصه دیگه، اسلام یعنی تسلیم شدن، تسلیم دین مقدس اسلام باشیم و فریب جدا نخوریم. مراقب باشیم که دین اسلام و کلام اهل بیت رو از چه شخصیت‌هایی جدا داریم در واقع میشنویم. در ایام فاطمیه هستیم، شهادت بانوی بزرگ اسلام، دختر گرامی نبی مکرم اسلام، خانم جان فاطمه زهرا سلام الله علیها. ولی رو دوستان عزیزم آماده کردن، بسیار زیباست، جدا خیلی زیباست، لذت بخش. همه ما خادم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. میتونیم در طول زندگی خودمون اونجوری که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام جدا از ما انتظار دارن در واقع باشیم. این کلیپ رو که با هم دیگه میبینیم، یک مقدار در واقع فکر بکنیم که چجوری هم ما میتونیم ارادت خودمون رو به حضرت صدیقه طاهره در واقع نشون بدیم. در خدمتون هستم، بفرمایید.
پرواز شماره 732 هواپیمایی جمهوری اسلامی از پاریس به زمین نشست. دیفتن اسم پر ارگراف ایران پلیت نمبر 732 فرام پاریس.
موسیقی
خب بیننده‌ی عزیز، برنامه یعنی در واقع کلیو یا وله خادم زهرا رو در واقع دیدیم. میتونیم همه ما خدمت کنیم به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. استاد در شروع برنامه صحبتی بسیار زیبایی رو کردن، گفتن که در قیام قیامت ما یک روزی رو داریم به عنوان یوم الحسرت، روز حسرت. جدا در این ایام هستیم تا شهادت، شب شهادت حضرت فاطمه. چند روزی دیگه باقی نمونده. میتونیم هر کدومون به نوعی قدم برداریم به این که به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض ارادت کنیم. هر کجا هستیم یک قدم برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برداریم. قدمی که میتونیم حتی تو خونه خودمون هستیم دعا کنیم برای وجود نازنین حضرت امام عصر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجوش. در خدمت استاد گرانقدر جناب آقای عباسی عزیز هستیم. ادامه بحث رو خدمت استاد خواهیم داد. استاد در خدمتتون هستم، بفرمایید.
من روایتی رو عرض کردم از امام صادق علیه السلام، معذر بینندگان عزیزمون، که باز آدرس روایت رو هم عرض میکنم. روایت در معان الاخبار صفحه 183 آمده از امام صادق علیه السلام. بعضی از علمای شیعه هم مثل مرحوم کاشف الغطا در رابطه با روایت بیان داشتن و توضیح دادن. البته به عنوان یک بحث در واقع اخلاقی بعضی ذکر کردن، مثلا مرحوم کاشف الغطا فرمودن که یکی از آداب صحیح معلمین هستش که قطع طمع از متعلمین داشته باشه، یعنی به واسطه علم مال مردم رو نخوره، استفاده نکنه، از اونها درخواست و اجرت نکنه. این کار با اخلاص و تأثیر به انبیا منافات داره، چون علما وارثین انبیا هستن، بلکه برای خدا تعلیم میدن و از این تعلیم هم اراده جزا و سپاسگزاری نمی کنن و از طرف خود هم منتی بر اونها نمیگذارن. بعد به همین روایت آمدن و اشاره کردن. در روایت دیگری که داشتیم، دو دسته دوم بحث رو گم نکنم بینندگان، از اون دسته دوم روایت رو عرض می‌کردیم که روایتی که جواز اخذ مبلغ به عنوان هدیه و غیره بود از کسانی که در واقع برای اونها امر دین آموزش داده میشه، از امام صادق روایتی نقل شده، الحسین ابن سعید عن القاسم ابن سلیمان عن جراح المدائنی عن ابی عبدالله علیه السلام قال المعلم لا يعلم بالاجر و یقبل الهدیه اذا اهدا الیه. معلم برای تعلیمش به خاطر مزد نباید تعلیم بده، اما اگر هدیه‌ای به او داده بشه میتونه اون رو قبول بکنه، یعنی اون اجر، اجرت گرفتن به معنای شرط اجرت در این روایت نفی شده، اما پذیرش هدیه بلا مانع دانسته شده. این در تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 365. در تذکرت الفقهای علامه حلی جلد 12 صفحه 137 آمده، ان اهدا الیه شیء و اکرم به تحفته، اگه به معلم چیزی هدیه بشه با تحفه او را تکریم کنند، برای او جایز است که جاز له اخذه، که اون هدیه رو بگیره. و دلیل رو هم همین روایت مدائنی از امام صادق علیه السلام دانسته، تذکرت الفقهاء جلد 12 صفحه 137. این هم یک دسته از روایاتی بود که در رابطه با اخذ اجرت آمده، برابر این اونی که عرض کردیم باید جمع بشه روایات با هم دیگه، اینجاست. دسته اول روایاتی که به عنوان روایات نهی از شرط اجرت و اخذ اجرت بود، دسته دوم روایاتی که جواز پذیرش اجرت و پذیرش هدیه از طرف مقابل این طرف نباید شرط بگذارد، اون طرف اجازه دارد که هدیه بدهد و این طرف اجازه دارد که هدیه رو بگیر. این تا اینجای کار دو دسته از روایات به اصطلاح نظر بینندگان عزیز اون بیان شده، که دو دسته دیگه هم به اصطلاح روایات هست که حالا اون رو عرض خواهیم کرد.
بله استاد، من یه سوال دارم.
بفرمایید.
شما فرمودین که شرط اجرت اگر باشه برای تبلیغ دین اسلام، خب این از نظر شرعی ایراد داره، و اگر احیانا یک استادی رو، یک کارشناسی رو از یک استانی دعوتش بکنن، به فرض مثال عرض میکنم وضعیت مالی استاد خوب نباشه، بگن از یزد میخوام بیارم تهران، این استاد میگه که هزینه رفت آمد رو به من بدید، این حکمش چیه استاد جدن؟
بله، حالا برای این همین رو عرض کردیم که مثلا اگر در یه جای دیگری از شهر یا یک شهر دیگری باشه، یه وقتی واقعا مقدور یه نفر هستش که بره و اونجا انجام وظیفه کنه، یا دوست داره خودش بره و کار تبلیغ دینی رو در یک منطقه جای انجام بده، یا داره گذر میکنه از اونجاها، مثلا مسافرت شخصی خودش میره و حالا امکانی فراهم میشه که کار تبلیغ دینی هم انجام بده، هیچی. ولی واقعا اگر قرار باشه که یک جای دیگری بره که مستلزم این هستش که خب رفت و آمدش هزینه بردار هستش و عرفاً میگن که این یک هزینه‌ای داره که خب باید در واقع پرداخت بشه و خارج از وسع عادی یه نفر، یعنی اگه یه نفری کار ویژه‌ای نداشته باشه، خب این هزینه مثلا بخواد یه مبلغ متنابعی رو هزینه کنه براش دشوار هست، خب این هزینه رفت و آمد رو باید پرداخت بکنه، یعنی خودشون هماهنگی نه این اشکالی نداره، اونجا هم میره اونها هدیه پرداخت بکنن، مبلغی رو پرداخت بکنن، اونم اشکالی نداره. اونی که در روایات مطرح هستش بحث این هستش که شرط بکنه که مثلا من این مبلغ تا مثلا پرداخت نکنید من اونجا حضور پیدا نمی‌کنم. به این عنوان
استاد تلفن داریم، البته بیننده عزیز ما وقتمون بسیار محدوده، اگر لطف بفرمایید تماس تلفنی هم برقرار می‌کنی خیلی کوتاه. جناب آقای محمدی عزیز از اصفهان پشت خط هستن. آقای محمدی سلام علیکم.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
شب شما بخیر، بفرمایید.
خسته نباشید.
زنده باشید.
سلام، معذرتون است.
من از مجری محترم و استاد عالی قدر تشکر میکنم.
سلامت باشید.
فرمایشات شما رو من شنیدم، بعد اون کلیپ مورد نظر جوابش هم شنیدم. یه نقد بونه یه دقیقه خدمتون عرض کنم اگر اجازه بفرمایید.
بفرمایید.
از من اینه که من راستش این برنامه های این شبکه های مثل ولایت و ولیعت رو یه سریه دارم نگاه میکنم. به نظرم راستید که فرمایشات حضرت آقا که دارن صحبت میفرمان واقعا خیلی استفاده میکنیم، ما خانواده استفاده میکنن، اما احتمال دارم که قضاوتشون راجع به اون آقا، من فقط صحبت ایشون رو همین به صلاح کلیپشون و پاسخشون شنیدم. به نظرم رسید که هر دو روحانی بزرگوار در یه جهت میرن، یعنی این غریزتی که حاج آقا به کار بردن در بیان مطالب، این یه نظری زیاده از ایشون، یعنی این مخالفتی که با شبکه های ضد انقلاب و وهابی اینا میشه به همین درجه خرج آقا شد، و به نظر میاد دو تا روحانی که در یه جهت قدم بر میدارن از کیان شیعه دفاع دارن میکنن، اینقدر این غلظت لازم نبود. حالا نمیدونم،
ببینید ما بحث غلظت و اینا نیستش حقیقت مطلب، ما نقد کردیم صحبت ایشونو و عرض کردیم که من یه آسیب شناسی کردم، گفتم مدل صحبت‌های این چنینی که آیات و روایات و اینا درش استفاده نمیشه و مطالبی در رابطه دین گفته میشه که اون مطالب در دین نیست، این داره زائقه یه سری از افراد رو و مخاطبین دین رو تغییر میده. این یه اعتراض بود و عرض کردیم بر اساس روایت هم عرض کردیم که اگر کسی بیاد طوری صحبت بکنه که افراد یه حالت ایمنی پیدا بکنن. ولی نه، ما ایشون رو شیعه امامیه میدانیم، نمیدونم مسلمان میدانیم، چه میدانیم، ولی با این روش مخالفیم. الان هم حرفی از این نزدیم که آقا الزاماً عقیده ایشون عقیده مثلا اشتباهه یا عقیده درسته. این بیان رو کار داشتیم. شما اون من هم کلیپ توضیح ایشون رو شنیدم که شنیداری بود، هم کلیپ تصویری رو دیدم، هم اصل برنامه که ایشون رفته بود دیدم، هر سه رو دیدم. بر اساس هر سه عرض میکنم کلیپی که ایشون به عنوان توضیح بیان کردن موافقه با اون چیزی که خودشون گفته بودن نبودش. یعنی اون این توضیحات که دادن که آقا اگر کسی ببینه چی، بعد از اون صحبت‌ها یک دقیقه و نیم کلیپ صحبتی نکرده بودن که درست بکنه این قضیه رو، اصلاح بکنه اون اشتباه رو. ما میگیم اشتباه هست، نه ما طوری صحبت بکنیم که مردم ناامید بشن از دین خدا، نه طوری صحبت بکنیم این روایت امام معصومه، نه طوری صحبت بکنیم که خدای ناکرده کسی رو به اصطلاح ایمن کنیم از عذاب الهی. نه، باید بگیم خدا هم عذاب داره، هم به اصطلاح اون امیدواری به برش هستش، هم خدا بهشت داره هم خدا جهنم داره و اینا کنار هم دیگه هستش. ما صحبتمون این بود. اون اشکال دیگه که کردیم مصرم هستیم سرش، این تغییر ذائقه که اساساً ما ذائقه دینی مردم رو طوری تغییر ندیم. آقا من 10,000 بیت شعر حفظ نیستم که توی یه دونه سخنرانی مثلا 50 تا بیت شعر استفاده بکنم. اونی هم که بلده باید متعادل استفاده بکنه. بله اشکال نداره، جذاب میشه منبرش استفاده میکنه، ولی اگر همش شد استفاده از امور دیگه یا آواز خوندن یا شعر خواندن یا غیره، این از اون ویژگی به اصطلاح در میاد، از اون تبلیغ دینی در میاد و افراد دیگه نمیتونن ارتباط برقرار بکنن با اون کسی که علم داره ولی اینقدر شعر بلد نیست، آواز خوندن بلد نیست و غیره.
بله.
این صحبت ما.
جناب آقای محمدی عزیز سپاسگزارم، صداتون رو شنیدیم. ان شاءالله اگر احیانا سوالهایی با در واقع باشه در هفته‌های آینده خدمت شما جناب آقای محمدی عزیز باشیم.
در این حال من خیلی سپاسگزارم از ایشون. ما ایمن از اشتباه نیستیم. یعنی نقد خیلی خوبه. یعنی من تشکر می‌کنم ازشون، اومدن احساسشون رو گفتن، شاید هم حقیقی دارم اشتباه میکنم، اشکال نداره، نقد داشته باشن، یعنی این جای نگرانی نداره و اتفاقا جای تشکر داره که اگر ایشون احساس کردن که نقد من تند بوده بیان به من بگن، دیگران هم میتونن نظرشون رو بدن. اگر حس میکنن نقد من تند بوده، کند بوده، اشتباه بوده، صحیح بوده، نظرشون رو بدن و انشالله این بحث تکمیل بشه.
خیلی عالی. انشالله دیگه تا هفته آینده قربونتون برم، خسته نباشید. خب بیننده عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. دوستان اتاق فرمان میگن که وقت برنامه تموم شده. انشالله خدای بزرگ به حق محمد و آل محمد دعای ما رو بپذیره در این ایام فاطمی. اللهم عجل لولی یک الفرج الهیم. تا جلسه آینده شما بیننده عزیز، خودم رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همیشه.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و ضلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا